کاری که خدا برای نجات انسان انجام داد. سلام عزیزان شنونده، در انجیل شریف نوشته شده حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند، همگی از راه راست منحرف شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار می‌برند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنام‌های زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می‌روند ویرانی و بدبختی به جا می‌گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی‌رسد. رساله به رومیان فصل سوم آیات 10 تا 18. این است تصویری که کتاب مقدس از وضعیت انسان ترسیم می‌کند. همه انسان‌ها از راه راست منحرف شده‌اند و حتی یک نفر نیکوکار هم وجود ندارد. در درس گذشته به تفصیل درباره وضع وخیم انسان از لحاظ روحانی بحث کردیم و دیدیم که چطور بشریت در اثر گناه و انتخاب نادرست سر نسل خود یعنی آدم به طور کامل دچار تباهی و انحطاط گردیده است. دیدیم که آدم و حوا و بعد از ایشان تمام نسل بشریت آگاهانه و با اراده آزاد خدا را از صحنه زندگی خود خارج کردند تا بتوانند انان و کنترل زندگی خود را خود به دست داشته باشند. انسان حاکمیت خدا را بر زندگی خود رد کرده است و عالماً و عامداً حاکمیت شیطان را پذیرفته است. انسان از قلمرو فرمانروایی خدا و از سرزمین الهی خارج شده و به سرزمین و حکومت شیطان داخل شده و تابعیت آن را پذیرفته است. در ضمن طبق فرمایش خدا انسان به محض ارتکاب گناه و پذیرش حاکمیت آن روحاً مرد. این مرگ روحانی به معنی جدایی از خدا است. انسان دیگر به طور طبیعی در محضر خدا زندگی نمی کند. به همین جهت دوچار تباهی و فساد و انحطاط شده، دیگر نمیتواند به خاص و اراده خود به پیشگاه خدا بازگردد. میل و خواست او برای بازگشت به سوی خدا دیگر کافی نیست. باید نخست تغییری در او صورت گیرد و قدرت و توانایی خروج از حاکمیت شیطان را بیابد. آنگاه خاص و اراده او برای بازگشت به سوی خدا دارای تأثیر و قدرت خواهد شد. بنابراین برای نجات و رستگاری انسان از این هلاکت ابدی لازم است از یک طرف کاری از سوی خدا برای او انجام شود و از طرف دیگر خود او نیز مایل و خواستار دریافت این نجات باشد. به این ترتیب می توان گفت که نجات انسان دارای دو بخش است. اول کاری که خدا باید انجام دهد و دوم قدمی که انسان باید بردارد. خدا از روی لطف و فیض و رحمت بی پایان خود وسیله برای نجات انسان فراهم آورد. انسان کافی است که این وسیله و راه را بپذیرد. پس روشن است که تا خدا وسیله و راه نجات را در پیش روی انسان نگذارد، او هیچگاه نخواهد توانست نجات را کسب کند. از اینجاست که به اهمیت کار و سهم خدا در نجات انسان پی می‌بریم. از این رو در این درس به بحث درباره سهم خدا، یعنی کاری که خدا برای نجات انسان انجام داد، می‌پردازیم. کتاب مقدس سهم خدا در نجات انسان را چنین تشریح می‌کند: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. در جای دیگر نیز می‌فرماید در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. اعمال رسولان فصل 4 آیه 12. نقشی که خدا در نجات انسان ایفا کرد فرستادن پسر خود عیسی مسیح بود. به وسیله و از طریق عیسی است که انسان می تواند از هلاکت ابدی رهایی یافته نجات و حیات جاودان را به دست آورد. اما چگونه؟ چرا تنها راه نجات عیسی است؟ مگر او چه کرد که تنها وسیله نجات بشریت است؟ او چه کرد تا انسان که روحاً مرده است بتواند زنده شود و حیات جاودان بیابد؟ او چه کاری انجام داد تا برای انسان میسر شود که از حاکمیت و سلطه شیطان رهایی یابد و به قلمرو و سرزمین خدا بازگردد؟
کلمه
اشاره کردیم که خدا به آدم و حوا فرموده بود که در صورت ارتکاب گناه خواهند مرد. وقتی آنها گناه کردند، بلا فاصله از لحاظ روحانی مردند و بعداً مرگ جسمانی نیز به سراغشان آمد. از آنجا که همه انسان‌ها گناهکار هستند و همه مانند سر نسل خود آدم به خاطر گناه دچار مرگ روحانی می‌باشند، پس همه و همه بدون استثناء به نجات احتیاج دارند. به همین علت خدا بران شد تا فرزند خود عیسی مسیح را به این جهان بفرستد تا به شکل یک انسان به دنیا آید، زندگی کند و به جای همه انسانها بمیرد و مجازات آنان را به جای ایشان متحمل شود. بلی، او به جهان آمد تا به وسیله مرگ خود امکان رستگاری انسان را فراهم سازد. او به جای همه مرد. او تاوان گناهان همه انسانها را پرداخت. او به میل خود به جای همه انسانها قربانی شد. اما ممکن است در اینجا این سوال پیش آید که چرا فقط عیسی مسیح می توانست به جای همه انسانها فدا شود؟ چرا مرگ سایر انبیا و مردان برگزیده خدا نمی توانست این کار را انجام دهد؟ چرا لازم بود حتما فرزند خدا از آسمان نازل شود و این کار را انجام دهد؟ جواب این سوال بسیار روشن است. هر انسانی که از نسل آدم به دنیا آمده است، همچون او در قلمرو شیطان به سر می برد و تحت حاکمیت گناه است. حتی انبیاء بزرگی چون موسی برای نجات خود متکی به لطف و تفضل الهی بودند و در ذات و طبیعت خود چیزی برتر از سایر انسانها نداشتند. هر انسانی در این شرایط فقط میتواند متحمل مجازات خود شود و قادر نیست مجازات گناه دیگری را بپردازد. اما عیسی مسیح پسر خدا وقتی به شکل یک انسان پا به این جهان گذاشت، یک انسان عادی از نسل آدم و حوا نبود. گرچه او از یک دوشیزه به دنیا آمد، اما نطفه او توسط روح القدس بسته شده بود. از این رو او از نسل آدم نبود. عیسی مسیح به شکل انسان به این جهان آمد و در میان ما به سر برد تا بتواند سرکرده نسل جدیدی باشد. اما برخلاف آدم، سرکرده‌ای بدون گناه و عصیان. در نتیجه عیسی که مانند نسل آدم و حوا تحت حاکمیت گناه و شیطان قرار نداشت، می توانست مجازات و مکافات گناه همه انسانها را بر دوش بگیرد و به نیابت و از طرف همه انسانها بمیرد تا سایر انسانها با پذیرفتن فداکاری و جانبازی او دیگر لازم نباشد هلاک شوند. اکنون با مرگ نیابتی عیسی مسیح، خدای مهربان می تواند هر انسانی را که به سوی او بازگشت می کند مورد بخشایش قرار دهد و او را از محکومیت تبرئه سازد، زیرا شخص دیگری به جای او مجازات و جریمه گناه را پرداخته است. تنها کاری که شخص باید انجام دهد این است که این واقعیت را بپذیرد که انسان بیگناهی به جای او جریمه را پرداخته است و حال او با پیروی از این شخص فداکار می تواند از مجازات رهایی یابد. مانند این است که مثلا شخص نیکوکاری به زندان شهر برود و اعلام کند که حاضر است جریمه و تاوان همه محکومی را بپردازد، فقط به این شرط که هر شخص محکوم تعهد کند که از این پس مرید او خواهد شد. در این شرایط هر محکومی که چنین تعهدی بکند می تواند از لطف و کرم این شخص نیکوکار بهره مند شود. اما اگر محکومی این پیشنهاد را به مسخره بگیرد و یا باور نکند، طبیعتاً در زندان باقی خواهد ماند. موقعیت امروزی بشر نیز به همین صورت است. عیسی مسیح آمده و مجازات همه را پرداخته است. تنها شرط رهایی و نجات پذیرفتن و اعلام سرسپردگی است. اما اکثریت مردم این مسئله را باور نمی کنند و یا اصلا به فکر نجات و رستگاری نیستند. کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد در کتاب مقدس کفاره نامیده شده است. کفاره در اصل به معنی پوشاندن است. در واقع مرگ مسیح گناهان ما را پوشانده است. او قربانی گناهان ما شد. کلام خدا در این مورد می‌فرماید او متحمل مرگ شد تا به وسیله فیض خدا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. بنابراین چون انسان‌ها دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. رساله به عبرانیان فصل دوم آیات 9 و 14 و فصل نهم آیه 14. بدن و خون مسیح مانند قربانی گناهان همه انسانها را کفاره کرده است. به همین جهت بود که عیسی به هنگام شام آخر فرمود بگیرید و بخورید، این است بدن من و این است خون من که برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. انجیل متی فصل 26 آیات 26 و 28. نکته مهم این است که فداکاری عیسی مسیح فقط شامل افرادی که در زمان او و یا بعد از او به دنیا آمده اند نمی شود. گرچه عیسی حدود 2000 سال پیش به این جهان آمد، اما از آنجا که خدا در محدوده زمان قرار ندارد، در نظر او مرگ مسیح برای همه انسانها در تمامی قرون و اعصار مؤثر می باشد. تمام کسانی که پیش از او زیستند و مورد لطف خدا قرار گرفتند فقط و فقط به وسیله کفاره او بوده که توانستند مشمول عنایت الهی شوند، و تمام کسانی نیز که بعد از او زیستند و خواهند زیست به وسیله جانبازی او مورد بخشایش خدا قرار خواهند گرفت. اینجاست که متوجه می شویم که چرا انسان ها حیوانات را قربانی می کردند. قربانی کردن حیوانات مظهر و نشانه بود از قربانی و کفاره مسیح. در تورات نیز خدا حکم فرموده که افراد برای گناهان خود قربانی های مختلف تقدیم کنند. در واقع انسان با قربانی کردن حیوانات برای گناهان خود نادانسته ایمان و اعتقاد خود را به کفاره مسیح اعلام می داشت. به این ترتیب تمام کسانی که واقعیت کفاره مسیح را می پذیرند از مجازات هلاکت ابدی رهایی می یابند. به همین جهت مسیح فرمود یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24. به علاوه این گونه افراد در اثر قدرت کفاره مسیح و اعلام تبعیت از او از قلمرو و حاکمیت شیطان رهایی می‌یابند و وارد قلمرو و فرمانروایی خدا می‌گردند. به عبارت دیگر کسانی که به مسیح ایمان می آورند از نسل آدم خارج شده به نسل پاک و مقدس مسیح پیوند داده می شوند. از این رو ایشان دیگر تحت سلطه و حاکمیت گناه قرار ندارند، بلکه وارد قلمرو می شوند که دیگر گناه در آنجا قدرتی ندارد. ایشان آزاد هستند. در واقع ایشان روادید ورود به ملکوت و سرزمین خدا را به دست می آورند. تابعیت آنها تغییر می یابد. شناسنامه ایشان عوض می شود. همچنین خدا به کسانی که این چنین آزاد می شوند طبیعتی تازه و پاک عطا می کند. کتاب مقدس در این زمینه می فرماید او به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. انجیل یوحنا فصل اول آیات 12 و 13. در جای دیگر نیز آمده است کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. رساله دوم به قرنتیان فصل 5 آیه 17. عیسی مسیح نیز خود در مورد این تولد تازه فرمود تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3: هر که به این کفاره مسیح ایمان آورد از مرگ روحانی زنده می شود و با مسیح زندگی تازه ای را آغاز می کند، چنان که کلام خدا نیز می فرماید: خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. رساله به افسوسیان فصل دوم آیات 4 و 5. در درس قبل مثالی آوردیم، شخص تنگ دستی که بدهکار شده بود و نه قادر بود بدهی های گذشته را بپردازد و نه جلوی بدهی های جدید را بگیرد، مگر آنکه تغییری در وضع او صورت می گرفت و ثروتمند می شد. ما انسان های گناهکار آن بدهکار تنگ دست هستیم، نه قادریم تاوان گناهان گذشته را بپردازیم و نه می توانیم تعهد کنیم که دیگر مرتکب گناه نمی شویم. اما مسیح آمد تا ما را از فقر روحانی نجات بخشد و ما را ثروتمند سازد. او چنان تغییری در وضع ما به وجود می آورد و چنان طبیعت تازه‌ای به ما عطا می کند که قادر باشیم دیگر تحت حاکمیت و قدرت گناه زندگی نکنیم، بلکه بر گناه مسلط نیز باشیم. در ضمن مرگ او بر صلیب تمام گناهان ما را جبران می کند. این است نجات عظیمی که خدا برای انسان مهیا کرده است. این نجات فقط در اثر فیض، یعنی لطف و رحمت بیکران خدا است. هیچ انسانی با تکیه به اعمال نیک خود نمی تواند شایستگی دریافت آن را بیابد. کافی است که این هدیه فیض آمیز الهی را با فروتنی و با ایمان بپذیریم. در درس آینده راجع به قدمی که انسان برای پذیرش این هدیه و نجات الهی باید بردارد بحث خواهیم کرد.
آیت جاری تنین روح بیداری، دم مستی و هوشیاری، مرا از خود رهایم کن، بخوان نامم به آوازم، به شور و جذبه رازم، به انبانگ جهان سازم، از این دنیا جدایم کن، صدایم کن، صدایم کن، به اجازه حضور که میتابد به روح و جان، صدایم کن، صدایم کن. اگر لب بسته و خاموش، اگر گنگم اگر مدهوش، مرا از نو بنایم کن. مسیحای صدایم کن، به فرمان کلام تو ز قبر کهن برخیزم، به هستی در هم آمیزم. شهنشاهم صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن. به آواز سحرگاهان، به اجازه حضور.